ایستگاه ورزشگاه تختی هم به عنوان یک ایستگاه جدید در بهمن ما افتتاح خواهد شد و 22مین ایستگاه در این دوره مدیریت شهری خواهد بود. امیدواریم که اقداماتی که در مجموعه مدیریت شهری و در مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران انجام میشه منجر به افزایش رضایتمندی بیشتر شهروندان عزیز تهرانی واقع بشه.
سپاس که با ما در بخش صبحگاهی صدای شهر همراه بودید. ما بخش عصرگاهی هم داریم، همچنان با رادیو تهران همراه باشید. خداحافظ.
همشهریان عزیز، از روشن ماندن طولانی بخاری در نبود افراد پرهیز کنیم. زمان سنج بگذارید یا دستی خاموش کنید. هر صرفه‌جویی گامی برای تامین گاز همه هموطنان است.
زمستون
برای تو قشنگ پشت شیشه،
یه چای گرم خانواده دوباره،
خانه گرم گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
در ساختمان‌های ایران سالانه حدود 9 میلیارد دلار انرژی هدر می‌رود، معادل 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 33 میلیارد کیلووات ساعت برق که به دلیل عایق بندی ضعیف، درزهای نامناسب و تجهیزات ناکارآمد تلف می‌شود. این هدررفت عظیم انرژی فشار مضاعفی بر منابع ملی و شبکه‌های برق و گاز وارد می‌کند. هزینه‌های شما را افزایش می‌دهد و محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ساختمان‌های ایرانی انرژی بسیار بیشتری از میانگین جهانی مصرف می‌کنند و این یعنی زمان تغییر فرا رسیده است. با بهبود عایق بندی ساختمان، نصب در و پنجره‌های استاندارد، استفاده از تجهیزات گرمایشی و سرمایشی کم مصرف و پایش مصرف انرژی در خانه، می‌توانیم بخش زیادی از این هدررفت را کاهش دهیم و هزینه‌های خود را پایین بیاوریم و فشار را از شبکه‌ی انرژی کشور کم کنیم. هر قدم در بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه، یعنی صرفه‌جویی بیشتر، حمایت از منابع ملی و آینده‌ای پایدارتر برای ایران.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان محترم رادیو تهران صدای پایتخت، روز بسیار خوبی رو براتون تا این لحظه آرزو میکنیم. چنانچه در مورد برنامه های رادیو تهران نظر خاصی داشتید، میتونید از طریق دو شماره تلفن 2265-2465 و همینطور 2265-2466 و یا سامانه پیام کوتاه 3094 ما رو در جریان بگذارید، نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید برای بهتر شدن برنامه ها. با اشتیاق منتظر هستیم که نظرهای مفید و سازنده شما رو برای هرچه بهتر شدن برنامه ها بشنویم و به همکاران برنامه ساز من آماده هستن تا نظرهای شما رو در برنامه ها اعمال کنن تا شما رضایت خاطر بیشتری نسبت به برنامه های رادیو تهران داشته باشید. ممنون و متشکریم که ما رو همراهی میکنید. در ادامه برنامه ها همکارانم به صورت زنده و مستقیم برنامه چرتکه رو تقدیم حضورتون میکنن. بشنوید.
دانش و مهارت مدیریت مسائل مالی، دخل و خرج، حساب و کتاب، هزینه و درآمد، پسنداز و سرمایه گذاری، تقویت هوش مالی، مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
چرتکه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح دوشنبتون بخیر باشه. در 29 دی ماه خدمتگزار شما عزیزان هستیم با برنامه چرتکه این هفته و امیدوارم که در کنار ما باشید، مجال همراهی با ما رو داشته باشید. مهمان عزیز و گرانقدری داریم در برنامه و قرار هست که راجع به اختصاص ارز ترجیحی و حذف اون در اقتصاد هم صحبت کنیم. همراه ما باشید، در کنار لحظه های شما هستیم. الهی که دستتون به جیب خالی نره، الهی که نون سفرهاتون حلال و تازه و گرم و گوارا و زیاد و با برکت باشه. خداوند منان به ما عقل معاش و توان محاسبه داده تا قبل از هر تصمیم و اقدامی برای هزینه و فایده‌اش چرکه بندازیم و مادیات زندگیمون رو تدبیر کنیم. اهل حساب و کتاب و چرکه انداختن هستیم. در 29 روز از دی ماه 1404 دعوتی به همراهی با درود به شمایی که شاید همین حالا پشت دخل مغازتون نشستید یا توی دفتر کوچکتون حساب دخل و خرج روزمره و ماهتون رو مرور می‌کنید. شما که دغدغه هاتون فقط عدد و رقم نیست، نجات یه رؤیاست. خیلی خوش آمدید به برنامه‌ای که قراره درباره همین دردها و راه‌هاش با هم صحبت کنیم. درود به شماهایی که در کش و قوس کار و تلاش هنوز امیدوارید، به شما که دنبال راهی هستید برای ایستادن، برای نباختن. همونطوری که در ابتدای برنامه امروز چرتکه هم خدمتون گفتم، امروز قراره درباره موضوع مهم حذف ارز ترجیحی در اقتصاد صحبت کنیم و پاسخ به یک سوال مهم که تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی تضمینی سازنده بوده یا خیر، یعنی که اصلا این اتفاق افتاده یا نه. حالا خبرهایی رو شنیدیم که متفق شده خبرشون که همچنان پابرجاست، اما از چندشونش بیشتر آگاه خواهیم شد. اینجا چرتکه شبکه رادیویی تهران. سالها اقتصاددانها بر لزوم تک نرخی بودن ارز در کشور تأکید داشتند و علم اقتصاد هم همواره ارز تک نرخی رو تأکید کرده. به گفته دولت مردان، ارز با قیمت چندگانه زمینه‌ساز رانت و فساد میشه که عواید اون عمدتاً به دست برخی افراد میرسه و میتونه عمده منابع ارز ترجیحی که در این سالها برای واردات کالاهای اختصاص پیدا کرده رو تضعیف کنه و به دست مصرف کننده نهایی و مردم نرسه. اگرچه در برخی از موارد که بسیار هم محدوده تأثیراتی هم در تنظیم بازار داشته، اما آنطور که باید به اهداف خود برای کمک به معیشت مردم نرسیده. قرار هست که در این باره صحبت کنیم. شما عزیزان هم اگر درباره ارز ترجیحی پرسشی دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 میتونید مطرح بفرمایید. 2265-2465 هم برای شماست. آقای دکتر ولی الله آقای یارزاده، مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همراه ما هستند. آقای دکتر ولی الله آقای یارزاده، سلام بر شما.
جناب بارانی، مردم بزرگ کشور بزرگ ایران، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و در خدمتون هستم.
درود بر شما، روز دوشنبه 29 دیتون بخیر باشه. خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردید همراه برنامه چرتکه هستید و ما رو از چند و چون ارز ترجیحی هم بیشتر آگاه میکنید. اول اینکه بفرمایید کلن ارز ترجیحی چی هست و به چه کالاهایی تعلق میگیره؟
خواهش میکنم. خب ارز ترجیحی چیست و به چه کالایی تعلق؟ خب یکی از سیاست‌های ارزی دولت در واقع توزیع ارز ترجیحیه که برای حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمت در بازار داخلی به کار میره. مفید بوده یا نبوده، این رو ما امروز نمیتونیم در خصوصش گفتگو بکنیم مگر اینکه بحث تحلیل بازار رو داشته باشیم، آمارهای پایان سال به دستمون برسه و در اون برهه زمانی بتونیم در خصوص اثرگذاری ارز ترجیحی بر معیشت مردم و جاهایی که مصرف شده بتونیم نظر بدیم. چه کالاهایی ارز ترجیحی میگیرن؟ خب در واقع داروها و تجهیزات پزشکی و مواد غذایی که در خصوص تأمین امنیت غذایی نرخ ارز ترجیحی بهشون تعلق میگیره. خب نرخ ارز ترجیحی چه مزیتی داره که ما فکر میکنیم تعلق گرفتنش برای کالاهای اساسی که به دست قشر متوسط و یا حتی توی جایی کم برخوردارتر میرسه کمک میکنه؟ خب طبیعتاً نرخ ارز ترجیحی پایین تر از نرخ ارز نیماییه و نرخ ارز بازار آزاده. پس آیا میتوانه تأثیر گذار باشه؟ پس قطعا تأثیر گذار هست.
داریم.
و اینکه چرا اصلا وجود و منشأ ارز ترجیحی میتونه مهم باشه؟ خب یکی از اهداف ارز ترجیحی کنترل نوسانات بازار داخلیه برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی که برای حفظ رفاه عمومی جامعه داره اتفاق میفته. پس همینجا نگرش داریم و یه پرانتزی باز بکنیم. خب پس میتونیم ارز ترجیحی رو اینجوری تعریف بکنیم: ارز ترجیحی به عنوان یک ابزار یارانه‌ای عمل میکنه تا هزینه واردات کالاهای ضروری رو کاهش بده و این کالاها با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده برسه. پس ما میبینیم وجود ارز ترجیحی و سیاست ارز ترجیحی ماهیتاً کار و عمل درستیه، چون در حمایت از یک قشری از جامعه داره عمل میکنه که بتونه تو بحث امنیت غذایی و درمان و بهداشت کمک بکنه به قشری که ضعیفترن. ما میتونیم در مقایسه ارز ترجیحی با ارز غیر ترجیحی به سه نوع ارز در واقع ورود بکنیم. نوع اول نرخ ارز ترجیحی که اصلی ترین هستش، نرخ 4200 تومانی بوده که برای واردات کالاهای اساسی اتفاق می افتاده.
بله.
و در همین سال جاری هم ما داشتیم این رو و همین الان هم داریم برای اینکه یه بخشی از دارو و حتی مواد اولیه دارویی که به کشور ما وارد میشه باید در واقع کمک یارانه‌ای از ابتدا داشته باشه.
بله.
نوع دوم ما ارز ترجیحی رو داریم که خب 28500 تومانیه. باز هم این برای واردات برخی کالاهای اساسیه که پس از حذف ارز 4200 تومانی در سال 401 برای اون قلم کالاها اتفاق افتاده. و نوع سوم ارز رو ما داریم که در واقع میشه نه ارز آزاد یا غیر ترجیحی که از دی ماه سال جاری سال 1404 تقریبا دیگه آزادسازی داره اتفاق میفته تو این مسیر. آیا تمام این مواردی که ما گفتگو کردیم توانسته از در قشر کم برخوردار جامعه ما اثرات حمایتیش رو بذاره؟ این باید بررسیهاش انجام بشه و اطلاع رسانی به مردم از طریق مراجع ذی‌صلاح که قطعا یکی از اینها بانک محترم مرکزی خواهد بود، این اطلاع رسانی انجام میشه. حالا یه موضوعی ما داریم اینجا، ارز 4200 تومانی چی بوده، چرا به وجود اومده، یا ارز 28500 تومانی اصلا چرا به وجود اومده، منشأ به وجود آمدنش چی بوده، چقدر از مردم عزیز ما در این خصوص اطلاعات دارن،
و اینکه آقای دکتر تأثیر چندانی هم در واردات کالای اساسی مناسب داشته با قیمت مناسب یا خیر.
بله،
این هم یه سوال میتونه باشه در کنار همه اینها.
پس بله. این رو من جنبندیش رو انجام بدم.
خواهش می‌کنم.
نرخ رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی رو که ما میگیم نرخ ارز ترجیحی،
بله،
در واقع مبنای ماست. این نرخ معمولا کجا اثرش رو میذاره جناب بارانی؟
بله.
مردم عزیز ما در بودجه سالانه دولت در واقع این دیده میشه و اثرگذار هستش در بودجه‌ای که دولت محترم تقدیم مجلس میکنه.
بله.
پس مردم ما میدانند و باید بدانند که نرخ ارز ترجیحی منشأی داره که این منشأ در بودجه سالانه دولت دیده میشه.
بله.
خب در سالهای اخیر در واقع دولت قیمت ارز ترجیحی رو 28500 تومان اعلام کرده. ارز 4200 تومانی نرخی بود که در سال 97 توسط دولت 12 در واقع معرفی شد یا به یه نوعی تعریف شد که بیاد و از اقشار آسیب پذیرتر حمایت بیشتری بکنه.
بله.
این ارز برای کالاهای اساسی مثل گندم، جو، ذرت و باز دارو، تجهیزات پزشکی بودش که این ارز 4200 تومانی هم رفت در سال 401 حذف شد. ما دیگه این ارز رو نداشتیم در سال 401.
نه.
باز هم برای قسمتی از کالاها، نه همه ی کالاها.
بله.
خب حالا میاییم میگیم ارز 4200 داشتیم، ارز 28500 تومانی هم داشتیم، خب چه اتفاقی افتاده؟ آیا همین دوتا بوده؟ خب نه، همین دوتا نبوده. ما ارز ترجیحی ترکیبی هم داشتیم. در برخی از مقاطع دولت برای یه تعدادی از محصولای کشاورزی از این روش استفاده میکنه که اسمش هم میشه ارز ترجیحی ترکیبی.
داریم.
سیاستیه که دولت تو اون بخشی از واردات رو با نرخ ترجیحی در واقع ارز نیمایی داره انجام میده و بخشیش رو هم ارز در واقع ترجیحی 28500 تومانی داریم. این رویکرد برای چیه؟ چرا دولت ها میان از ارز ترجیحی ترکیبی استفاده میکنن؟ برای این که باز هم بر کاهش فشار بر بودجه دولت دارن این کارو میکنن.
بله.
و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت ها. حذف ارز ترجیحی می توانیم بگیم هم پیامدهای مثبت داره هم منفی، ولی این که ما امروز بخوایم بیایم این رو تجزیه و تحلیل بکنیم که چقدر مفید بوده چقدر در واقع مفید نبوده، به این صورت نمیتونیم در خصوصش خیلی راحت ما نظر بدیم. به خاطر اینکه باید بریم ارزی که در بودجه دیده شده رو و ارزی که تخصیص داده شده و پس از تخصیص به حالا وارد شدن کالاهای اساسی کمک کرده رو بریم ببینیمشون. حالا میگن آقا این ارز ترجیحی که خب اینقدرم در خصوصش توضیح دادید ممنونیم، چقدر منشأ اثر بوده و تو کجاها تونسته اثر خودش رو بذاره و اصلا به چه کالاهایی داده شد توی این سالها؟ در سال 404 برای واردات برخی کالاهای ضروری و حیاتی و حمایتی در نظر گرفته شده ارز ترجیحی. یک، دارو و مواد اولیه دارویی که تولید داخلی اونا یا کافی نیست یا اصلا نیست. ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی مورد نیاز برای حوزه درمان و بهداشت. خب ما همه ملزومات و تجهیزات پزشکی رو که در کشور تولید نمی کنیم.
بله.
یه بخشیش وارداتیه و تو اون بخش ما نیاز به حمایت از قشری داریم که داره از خدمات درمانی دولتی استفاده میکنه. پس باید این تجهیزات و این داروها با ارز ترجیحی که میاد کمک میکنه به خانواده های کم برخوردار استفاده بشه.
قدی.
یا اگه خاطرتون باشه، خاطر مبارک مردم عزیزمان هم باشه، ما یک سری شیر خشک های خاص مصرف میشه برای اطفال که اصلا اینها وارداتیه و باید وارد کشور بشه و ما برای این کالاها برای این نوع از شیر خشک ها هم میاییم و از ارز ترجیحی استفاده میکنیم. حتی در بعضی مواقع که در کشور خودمون این شیر خشک ها تولید میشه، واردات مواد اولیه اینها که در کشور ما شیر خشکش تولید بشه رو بهش ارز ترجیحی میدن که باز هم کمک بشه به خانواده ها.
بله.
مطلب چهارم، کالاهای اساسی بخش کشاورزیه که برای تأمین امنیت غذایی کشور داره استفاده میشه و ما اینجا باز هم نیاز داریم به کمک و استفاده از ارزی که دولت محترم در بودجه میبینه برای اینکه قیمت ها رو بتونه کنترل کنه. من یک آمار مختصری رو سعی میکنم عرض بکنم بر مردم عزیزمان که شاید یه خورده بتوانن اطلاعاتشون رو تکمیل تر بکنن. میدانم که ما مردم فهیم و با درکی داریم که حتی شاید خودشون هم خیلی جاها در این خصوص کسب اطلاعات میکنن. در سال 404 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز ترجیحی تأمین شده با نرخ 28500 تومانی رو برای کالاهای مختلف تا پایان آذر ماهش رو اعلام میکنه که یه چیزی حول و حوش 9 میلیارد و 239 میلیون دلاره. پس ما یه چیزی حدود 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی در واقع اومده برای کمک به تأمین زنجیره سلامت و درمان و تأمین امنیت غذایی.
بله.
طبق اطلاعات تا که من تا اینجا دارم، شاید من خیلی نمیخوام استناد 100% بکنم چون ما در پایان سال نیستیم و ممکنه اینها عوض بشه، من تا پایان آذر رو دارم عرض میکنم، 7 میلیارد و 111 میلیون دلار برای فقط تأمین امنیت غذایی ارز ترجیحی تا اینجا استفاده شده.
بله.
یعنی همین کالاهای اساسی که ما تهیه میشه و به منازل میرسه 7 میلیارد و خورده‌ای دلار ارز ترجیحی برای این کالاها استفاده شده و 2 میلیارد و 129 میلیون دلار هم برای دارو و تجهیزات پزشکی. خب این اعداد و ارقام چه چیزی رو نشان میدن جناب بارانی، مردم عزیز ایران؟ این نشون میده که بخش عمده ارز ترجیحی در صنعت تأمین امنیت غذایی یا در بخش کشاورزی هزینه شده، که حتی تو اون هم میشه به این نگاه کرد، کالاهایی مثل برنج، جو، گوشت قرمز، در بخش سلامت، واکسن، کیت‌های پزشکی، در بحث کودکان، شیر خشک و ماده اولیه شیر خشک وارد کشور شده. حالا این که ما امروز به این نقطه رسیدیم که باید در خصوص موضوعات اقتصادیمون تحلیل‌های بیشتری داشته باشیم، دقت نظرهای بیشتری داشته باشیم، این میتوانه کمک بکنه به ما که بدانیم برای تأمین امنیت غذایی کشور با وجود تحریم‌های ظالمانه بیش از 40 ساله بر کشور عزیزمون چقدر داره تلاش میشه در کشور، چقدر داره پیگیری میشه که امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی در کشور به چالش نخوره.
بسیار عالی. آقای دکتر،
من این رو هم عرض بکنم، جنگ تحمیلی 12 روزه یک چیزی رو شاید خیلی خوب و شفاف میتونست نشون بده، با همه کمی و کاستی هایی که در اون روزها همه ماها، همه مردممون، هممون کنار همدیگه لمس می کردیم، یک چیزی رو احساس نمی کردیم و اون کمبود مطلق کالاهای اساسی بود که در دسترس بود، شما در فروشگاه ها می تونستید تهیه بکنید. پس این نشون میده با تمام تحریم هایی که بر کشور عزیز ما داره وارد میشه، تحریم هایی که واقعا به ناحق و ظالمانه است، تیم اقتصادی که در خصوص تأمین کالاهای اساسی و تأمین تجهیزات پزشکی دارن کار میکنن زحماتشون رو میکشن.
آقای دکتر، من سوالات دیگری هم در این زمینه دارم، اگر اجازه بدید وارد مقوله دیگری هم بشیم و همینطور پرسش هایی که عزیزان شنونده داشتن در این زمینه. ممنونم از توضیحات شما که درباره ارز ترجیحی چیست فرمودید و اینکه به چه کالاهایی تعلق میگیره و خب در خیلی از موارد خیلی اتفاقای خوب رو هم رقم زده. اما سوالی که پیش میاد اینه که حالا شنونده عزیز هم بهش اشاره کرده، گفتن در موارد قابل توجهی ارز ترجیحی یا صرف واردات برخی کالاهای غیر ضروری و حتی سوری شده و یا برخی شرکت‌های سوری از این ارز بهره‌مند شدند و در نهایت ارز 28500 تومانی تأثیر چندانی در واردات کالای اساسی با قیمت مناسب نداشته. حالا این گونه هم میشه سوال رو مطرح کرد که آیا نظارتی بر پرداخت ارز ترجیحی صورت می‌گرفته یا خیر، یا چرا این اتفاق افتاده که اصلا کسی براش قابل لمس نبوده؟
فکر میکنم باید متولی امر بیاد در واقع پاسخگو باشه و فکر میکنم که این درستر هستش در این خصوص از گمرکات عزیز کشورمون میتوانم پاسخگو باشن چون آمار رو دارن و اطلاعات رو دارن.
بعدی،
ولی من میخوام یه دیتایی و یه اطلاعاتی رو به مردم عزیزمون بدم. اینکه آیا نظارت وجود دارد؟ خب طبیعتاً نظارت وجود دارد، مگر می شود نظارت نباشد؟ آیا اینکه تخلفاتی تو این زمینه اتفاق می افتد یا نمی افتد؟ باز هم با مرجعی داریم به نام بانک مرکزی که در این خصوص هم می توانند پاسخگو باشند و هم باید پاسخگو باشند.
بله،
ولی باز هم می خوام مطلبی که بگم این هستش، ما وقتی میبینیم کاری در کشورمون اتفاق میفته، من نمیخواهم کم و کاستی ها رو رد بکنم. مگه میشه کار بکنی و کم و کاستی نداشته باشی؟ هیچ دانش آموزی همیشه همه درس ها رو 20 نمی شود. حتما یه جاهای اشتباه بود.